جناب معتمدی، در واقع اولین مسئله ای که میشه در اینجا مطرح کرد اینه که این دادگاه دادگاهی بود که قبل از صدام حقیقت رو اعدام کرد، حکم اعدام حقیقت رو
بسیاری از حقایق رو.
بله بله، بعد فقط شاید به یکی دو مورد اشاره شد. من الان باز یه سوال داشتم از شما، میخواستم محبت کنید
ببخشید خواهد رو قطع کنم
خواهش میکنم.
من موندادم این که آقای عبداللهی مقایسه کردن صدام رو با مصدق، من اینو قیاس مل فارغ میدونم، چون مصدق
ایشون مقایسه نکردند.
نگفتن که اگه صدام مثل مصدق انسان شهید،
کاش یک ذره ای از
صدام اگر حتی یک تار موی مصدق بر وجودش
بود. من میخوام بهتون بگم که این قیاس مل فارغ است حتی در حد یک تار مو، برای اینکه مصدق یک انسانی بود که در یک جامعه با تاریخ چند هزار ساله مثل ایران بزرگ شده بود، انسانی بود که جز نخبگان جامعه خودش بود و طبقه او جز نخبگان بودند، او جز اولین کسانی بود که تحصیلات عالیه اصل خودش رو تحصیل داشت، انباشته از عرق ملی، ادبیات و فرهنگ و تمدنی بود که بر مبنای وارستگی و آزادگی بود. او اگر در عرصه سیاست هم کاری کرد، مثل ملی کردن نفت ایران که به نظر من کوچکترین کاری است که در واقع بین آدم نسبت میدن، و در واقع آمد یک جنبش جهانی برای ملی کردن به کنترل منابع طبیعی و انرژی رو به راه انداخت، چون کشورهای دیگه تحت تاثیر حرکت قرار گرفتن و حرکت‌های در جاهای دیگه.
بله، 10 سال بعد در مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان حق تعیین سرنوشت ملت‌ها تایید شد.
دقیقاً. خب ببینید، صدام محصول یک کودتای قومی قبیله‌ای است، یک گروه در تکلیف به حزب بعث نفوذ میکنن، بعد حزب بعث رو در دست میگیرن، کودتا میشود، حاکمیت رو در دست میگیرن و الی آخر. الان جامعه عراق اساساً یک جامعه است که ما اگر بخوایم به طور علمی و آکادمی ساختار اجتماعی سیاسی اون رو بررسی بکنیم، یک ملت اصلا نیست، مجموعی است از اقوام عرب که هر کدام برای خودشون یک لهجه دارن و این لهجه رو یک زبان میدونن، بعضا دین متفاوت و روایت متفاوتی از دین اسلام دارن. حالا غیر از کردها و ترکمنها و آشوریها فرض بفرمایید و شیعیان جنوب، اصلا اینا داستاناشون متفاوته با هم. نکته آخر عرضمه که بحث رو در این قسمت ببندیم این استش که به اعتقاد من ما در اون چه که در دادگاه رسیدگی به جرائم صدام در شکل فعلیش محکوم شد، یک محکومیت علنی بود برای کسی که دستش به خون مردم آلوده بود و امریکایی‌ها به این اعدام بعد از صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران احتیاج داشتن تا به جمهوری اسلامی ایران قاطعیت خودشون رو اخطار بکنن، و از طرفی هم این ضرورت داشت برای اینکه بالاخره مردم عراق خواستار این بودن که فردی که بهشون با دیکتاتوری حکومت کرده مجازات بشه، یک مجازاتی رو می‌خواستن. این فرهیختگی حقوق بشر و دادگاه های بین المللی مال ملت هایی که یک تمدن داشته باشن و فرهنگشون اجازه بده. 30 سال صدام اجازه نداد در عراق یک سینما دایر باشه، یک تئاتر وجود داشته باشه.
بله.
و عراقی ها در پایین ترین سطح فرهنگی نگه داشت که بشه در اونها حکومت کرد. این آخری ها حتی دیگه سرباز هم برای جنگیدن با ما کم آورده بود، علیرغم اینکه به زور مردم به جبهه می‌برد. نکته دومیش این استش که ما در واقع یک حکم براءت ملت خودمون رو از ارتکاب به بی‌انصافی و نابخردی ملت رو عرض میکنم تونستیم در این دادگاه به دست بیاریم، در مقابلش یک حکم داریم و یک سند جهانی داریم تا به فردا به فرزندانمون ثابت بکنیم اگر که صدام خیلی چیزها رو مجبور نشد اعتراف بکنه در یک دادگاه عادله، به دلیل ضعف دیپلماسی آشکار پنهان جمهوری اسلامی و فساد و ناتوانی زمامداران ما بود.
بله جناب معتمدی، اجازه بفرمایید من باز بحث رو برگردونیم بر سر این موضوع محاکمه یا آقای صدام. اگر بپذیریم که اگر صدام در یک دادگاه منصفانه و عادلانه محاکمه میشد و میتونست اطلاعات و میتونست حقایق بسیاری رو به مردم بده، آیا نمیتونست این اطلاعات و آگاهی ها در جهت احقاق حقوق از دست رفته ملت ایران و علت تداوم جنگ 8 ساله، زد و بندهای پنهانی و در نهایت نیز آگاهی برای ملت ایران، ملت عراق و دیگر مردم از روش و تفکر این چنین جنایتکاران باشه؟
اگه ما به توافق رسیدیم که قطعا اگر که روند تشکیل محاکم صدام طی دادگاه بین المللی می بود، قطعا این مسئله محقق می شد. یعنی هم می توانست به طور جامع و مانع از خودش دفاع کنه. هرچند من تردید دارم اون دادگاه هم به حکمی کمتر از اعدام یا حبس ابد برای او رضا می داد. اما خیلی از مسائل روشن می شد. منم با این موافقم.
جناب معتمدی، پس حالا اینو ببینیم، روی مثلا بیاندیشیم که آیا با کشتن یک انسان، با اشارم کردم قبلا، آیا مشکل حل میشه یا درد مردم التیام پیدا میکنه و دیگه جنایتکاری به وجود نمیاد، دیکتاتوری به وجود نمیاد و مشکل حل میشه و تموم میشه؟ و خودتون هم اشاره کردید که قتل نفس یکی از زشت‌ترین اعمالیه که انجام میشه.
ببینید اینجا بحث شما مربوط به فقط بحث صدام، کیس صدام نیست. این هستش که آیا اصولا ما با حکم اعدام موافق هستیم یا نیستیم. برخی کسی که حکم اعدام رو قبول داره میگه وقتی یک نفر مرتکب یک قتل میشه مستحق اعدامه، چرا نباید وقتی که صدها نفر، هزاران نفر رو در راستای منافع خودش و یا حکومت خودش به قتل رسونه، چرا نباید اعدام بشه؟ این به این برمیگرده، یعنی یک بحث اصولی در حوزه حقوق مدنی و در اینجا میاد مطرح، حقوق جنایی. من میخوام این رو خدمتتون بگم که چرا اون دادگاه اگر تشکیل نشود، من این بحث قسمت ارزم بود. به اعتقاد من اون حقایق روزی افشا خواهند شد، به دلیل اینکه من این اجازه میخوام یک تیکه برگردم به قبل از حمله عراق و خود هم جنگ عراق و امریکا در این جنگ آخر.
خواهش شما بفرمایید، ولی قطعا همه اون حقایق افشا نخواهد شد چون صدام حسینی اینجا نیست.
بله بله بله، کما اینکه شما میبینید در مورد رویه برخورد نیروهای انگلیسی با دولت و ملت ایران در طول جنگ اول جهانی که منجر به مرگ ایرانی شده، اجازه نمیده وزارت کشور انگلستان که این اسناد منتشر بشه هنوز بعد از این همه سال که گذشته. ببینید درست قبل از این که امریکا در واقع شعله های آتش خشمش بالا بگیره علیه رژیم عراق، 7 ماه دقیقا قبل از حمله امریکا، من تحلیلی نوشتم به یکی از مقامات مسئول جمهوری اسلامی و پیشبینی کردم که امریکا با عراق درگیر میشه، عراق رو سرنگون میکنن، احتمال زیاد عراق رو تجزیه میکنن به 4 قسمت، فدرالش میکنن، منتها فدرالی که فقط یک پرچم بالای سرشه و یک قدرت بیگانه وحدت او رو مثل یک نخ باریکی که شیرازی کتاب باشه، این اوراق رو کنار هم نگه میداره. و کمک خواستم ازشون، درخواست بودجه و امکانات کردم تا به همراه یک تیم 4-5 نفره از دوستانی که مورد تایید اونها هم باشن به داخل عراق بریم، در شمال عراق مستقر بشیم، در تمام طول جنگ گزارش مستند تهیه بکنیم و همینطور از خود جنگ و بعد از رژیم جدیدی که تأسیس میشه و تعیین تکلیف صدام. حالا مثلا در این شکل با دستگیریش تموم میشد معمولت ما. دقیقا بهتون بگم هیچ کدام از مسئولین جمهوری اسلامی ایران مطلقا موافق نبودن که اولا جنگی رو خواهد داد بین امریکا و عراق به دلیل تبخم همدستی و تبانی وسیع و غیر مشروط میان عراق و کشورهای اروپایی و آمریکایی. یعنی توهم باعث میشد که فکر کنن که امریکایی صدام را دست نمیدن. نکته دومش هم این بود که وقتی که حمله میخواست شروع بشه، من به جزایر بهانه خلیج فارس رفتم اونها رو دیدم، حتی با ابو موسا رفتم و گزارش تهیه کردم که اگر که امریکایی ها، من جای یکی از مشاورین امریکایی ها بودم به عنوان امریکایی نه ایرانی، پیشنهاد میکردم که در تنگه هرمز جزیره هرمز رو بگیرن و همینطور جزیره ابو موسا رو به عنوان اهرم فشار به جمهوری اسلامی ایران برای اینکه از صدام حمایت نکنه و اجازه بدهد که ما اونها از بنادر امام خمینی و بندر ماهشهر و همینطور از خط آهنی که ما داریم در داخل کشور استفاده بکنن و از جاده هامون تا از داخل مرزهای ما به مرزهای شرقی عراق حمله بکنن، در مقابل مثلا پلان هایی به ما بده که امریکایی ها خوشبختانه این کار رو نکردن، ولی بدبختانه کار بدتری کردن. و اون این بود که وقتی که عراق رو در واقع تصرف کردن و از چنگ صدام بیرون آوردن، رفتار منطقی رو در پیش نگرفتن با مردم و کمک کردن به مداخله کشورهای خارجی. یعنی همون کسانی که یک روزی بنده حس می‌خوردن، جوش می‌خوردن، خیس عرق تو جلسات داد می‌زدن بهشون که آقا اینها میان اصلا دکترین جدیدی در این منطقه پیاده می‌کنن، این نظم نوین جهانی در اینجا قرار تفش به دنیا بیاد و نمی‌فهمن مکاتباتش هست. قطعاً کسانی که عرایض بنده را از رادیو شما می‌شنون تعدادشون در جریان این ماجرا هستن و می‌دونن که واقعا وقایع این ماجرا به چه شکلی است. اینها در یه اون چنان توهم توطئه و تبانی قدرت‌های بیگانه علیه این انقلاب اسلامی و خودشون، البته اون چی که تبلیغ میکنن، نه اون چی که واقعا باور دارن، فرو رفتن و فرو برده بودن جامعه را، که شما در اون مقطع اگه مراجعه بینید میبینید تلویزیون ما، کارشناس های نظامی ما میبینند قصه حسین کار شبستری تعریف میکردن.
بله.
در چند تا خیابون یکی از روستاهای اون طرف شط العرب به قول اونها و اروندرود به قول ما ایرانی ها یک جنگ و درگیری بود. خب به خاطر فاصله از این و 400 متر اینها می توانستن تصویر برداری کنند. اون چنان سوق زده بودن و رادیو تلویزیون ما اینو پخش میکرد که شما خیال بکنید داره از جبهه دفاع امام حسین در برابر یزید گزارش تهیه میکنه. و مثلا اون خونه که از تو پنجرش داره تیراندازی میشه به طرف نیروهای انگلیسی، اینا مثلا حضرت عباسن و اهل بیتن. شما ببینید ما با یک چنین کج فهمی هایی در زمینه منافع ملی و امنیت ملی در کشورمون درگیریم که باعث میشود نتوانیم در چنین مقاطعی با یک دیپلماسی درست زمینه های محاکمه و در واقع مجازات دشمنان خودمون توسط نیروهای جهانی رو، چون امریکا دیگه همه دنیا رو که نمیتونست علیه ما بشورونه اگر رفتار ما منطقی بود. اگر رفتار ما
فعلا که در مورد مسئله اتمی مثل که تونسته این کار بکنه،
مسئله اتمی به در این است که امریکایی اصلا اشتباه دارن حرکت میکنه.
جناب
شما حساب
جناب معتمد یزدی، قبل از این از این بحث دور نشین چون وقت زیادی هم نداریم، من خواستم فقط ازتون در این مورد بحث اعدام فرمودید، من این سوال رو باز مطرح میکنم که آیا کشتن کسی یا قتل نفس و یا انتقام کور میتونه حل مشکلی باشد؟
من به شخصه با مجازات اعدام به شرطی که کلیه زمینه ها و ابزارها و امکانات منطقی و مشروع به طور کامل برای متهم یا مجرم فراهم باشد تا از خودش دفاع بکنه موافق هستم.
بله.
من مجازات اعدام رو عادلانه میدونم، منتها به این شرایطی که عرض کردم.
بس.
در مواردی مطلقا اون رو ناوارد میدونم، یکیش هم بحث زمینهای سیاسیه.
بس.
و در موارد سیاسی مطلقا باش موافق نیستم که ما یک کسی رو به اسم این که نمیدونم این زندیقه، درویشه، نمیدونم ملاحد، ملحده، کمونیسته، نمیدونم گروه فلان مرتده، با این چیزا من موافق نیستم. قطع دقیقاً تعریفی داره در حقوق بین الملل، اون با اون اتفاق افتاده باشه، تازه به شرطی که متهم و یا حتی مجرمی که به نظر میرسه حکم جرمش مغرضه کلیه امکانات قانونی و انتظامی و تحقیقاتی رو در اختیار داشته باشه برای اینکه از خودش دفاع بکنه.
نه و بعد اون وقت ما آیا با قتل اون متهم به قول شما آیا ما هم خود به نوعی اشاعه خشونت نمی کنیم؟
نه، به خاطر اینکه شما ببینید وقتی که یک کسی مرتکب قتل میشه، اگر که او رو به مجازات کمتر تو بادم بگید یادتون باشه تو اون شرایطی که من عرض کردم، نه با شرایط رایج در جهان که طرف رو میگیرن شکنجه میکنن، ازش اعتراف میگیرن، بعدم طرف داری که از شکنجه خلاص میشه بگید بابا بذاریم بکشنم خلاص شم.
بله. شما فکر میکنید که خشونت رو باید ریشه کن کنیم؟ یک مسئله رو، یک دردی رو ما میخواییم درمان کنیم، آیا با مسکن مسئله حل میشه یا با درمان؟
ببینید علامت درمانی یکی از روش های پزشکیه، علامت درمانی هم به هر حال لازمه. یعنی وقتی شما یک کسی رو دارید که کمرش شکسته، درسته که این باید بره توسط یک جراح ارتوپد با بهتری روش ها و ابزارها درمون بشه. ولی شما اگر بهش مسکن نزنید چون اصلا از درد میتونه طاقت بیاره به اتاق عمل برسه. ضمن اینکه من بازم تاکید میکنم که اصل در همه ادیان بر قصاص و بر خونریزی نیست،
بر بخشش.
یعنی
اصل بر بخشش است. شما
بله
در ابتدای این گفتگوتون سال جدید مسیحی و سال روز تولد پیام‌آور یا پیامبر عشق و بخشش رو تبریک گفتیم به همیانان. دقیقا
همینجوره.
بله.
ولی یه کسانی هم هستن که اینها نباید بخشیده شوند. برای اینکه کسی جرأت نکنه سراغ ظلم بره. سراغ ظلم و آدم کشی بره. بعد بازم میگم این نافی مجاز به سراغ محاکمه عادلانه نیست.
بله بله. ولی بله. جناب معتمدی از آغاز تاریخ تا به امروز این بیت رو مرتب تکرار کردیم که برای اینکه کسی جرأت نکنه بره به سراغ جنایتی یا کار خطایی یا خطایی بزرگ حالا یا بیشتر جنایت، اینی که اون طرفی رو که چنین کاری را انجام داده کشتیم. ولی از در عرض این چندین هزار سال و یا به قولی میلیون سال عمر بشر هیچگاه به مقصود نرسیدیم. من حالا میخواستم از شما این سوال رو بکنم به عنوان آخرین سوال، حتما در یه گفتگوی دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داشت. ما چگونه میتوانیم بر خشونت فائق بیاییم که این خشونتی که در وجود یکایک ماست و گسترشش در سطح جامعه و پس از اون در جهان؟
ببینید، من یک آماری رو اخیراً دیدم که نشون میداد بیشترین آمار قتل در کشور نیوزیلند اتفاق میفته، در حالی که در کنار اون آمار مربوط به رفاه اجتماعی و مثلا درآمد مردم استرالیا و نیوزیلند حتی از ژاپنی‌ها وضعیت بهتری داشتن. من معتقدم که اولا این نیاز یک کار تخصصی داره و اساتید این کار رو باید اظهار نظر کنن، از عهده و بضاعت من خارجه. اما من معتقدم ما همین امروز کشورهایی رو داریم در همین جهان خودمون که اینها با همین معضل خشونت و تنوعی که در زمینه مسائل قومی و نژادی وجود داره و میتواند دامن بزند زمینه ها رو و تشدید بکنه زمینه های اعمال و کاربرد خشونت رو، اینها خیلی خوب توانستن تعامل داشته باشن. و من معتقدم ما همونطور که بورسیه میفرستیم دانشجویان خودمون که برن هواپیما سازی یاد بگیرن، دارو سازی یاد بگیرن، قطعا ما در زمینه حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری هم باید از دانش و تجربه این ملت ها استفاده بکنیم. اشکال اون زمانی شروع میشه که ما میاییم حقوق اجتماعی و فردی مردم و یک ملتی رو بر اساس آموزه های از پیش آماده یک ایدئولوژی تعریف میکنیم. مثلا مثل مارکسیست ها که میگن که آقا مثلا فرسوید هر کس که با پروتاریا مخالفت داره این حقیقتا در جبهه بورژوازیه و باید بالاخره یه جوری این رو مهارش کرد و رو با کشتن. یا در بینش های مذهبی ایدولوژی های یا مکاتب متکی به مذهب که شما میدید اینا عمدتا مروج نفرت و در واقع به کار برنده سلاح خشونت هست.
بله، مثل فقیون دیگه. بله
بله، که حالا دیگه شما طلب به حساب این که یک آیت الله ایست یا یک رهبر مذهبی ایست، حالا میخواد آقای بن لادن باشد یا کس دیگری باشه یا ملا عمر باشد یا نمیدونم یک فقیه باشد در عربستان یا در ایران، خیلی راحت حکم ارتداد میده و یک جمعی از انسانها رو محکوم به مرگ میکنه.
بله.
این به اعتقاد من ناشی از عدم توسعه واقعی جامعه است. من به عنوان یه نمونه اشاره میکنم و رد میشم، من معتقدم کشور اسپانیا کشوری است که ما خیلی چیزا میتونیم ازش بیاموزیم. اولا کشور قدیمی است مثل ما و با معضل دیکتاتوری در اوایل قرن 20 درگیر شدن و تا اواسط در واقع ثلث آخر قرن 20 ادامه پیدا کرد. فرانکو بیش از 30 سال 30 چند سال دیکتاتوری بود که یک وضعیت بحرانی رو در اسپانیا ایجاد کرده بود، ولی ملت اسپانیا توانستن اون گذاری رو داشته باشن، دموکراتیک به سوی دموکراسی، که شما امروز می‌بینید آقای خاویر سولانا دبیر کل حزب سوسیالیست اسپانیا هماهنگ کننده سازمان امنیت و همکاری اروپا است و مدتی دبیر کل ناتو بوده این آدم. خب ببینید توسعه واقعی اجتماعی این است، وقتی که برسد یک فردی که آقا من منافع ملی من، ملت من ایجاد میکنه که من ضمن اینکه چپ هستم با راست ها تعامل مسالمت‌آمیز داشته باشم، من با اینکه راست هستم با چپ ها یا با نیروهای ملی تعامل مسالمت‌آمیز داشته باشم، اون وقت به خودی خود بسیاری از زمینه های خشونت از بین میره، الا اون مواردی که عرض کردم بحث کالت هست، یعنی فرقه و فرقه گرایی که حالا انواع اقسام داره، جایش بحثشون توی صحبتمون نیست.
بله، در صورت برای اینکه جامعه ای به دور از خشونت داشته باشیم باید ذهن و اندیشه خود را بشوییم و با نگاهی مهربان و بدور از کینه و نفرت به دیگران نظر بیندازیم، حتی به بدترین جنایتکاران، و برای رسیدن به این مقصود باید که از مدافعان واقعی حق و عدالت باشیم.
جناب متمدی، من خیلی سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیز، خداحافظی میکنم. فقط این مسئله را اشاره کنم که اگر در صحبتهای ما چنین به نظر میاد که به بحث بیشتر پرداختیم تا فقط به فرمایشات شما گوش کنیم، منظور واقعا ابراز مخالفت یا چیز دیگری نبوده، بلکه به نظر ما این اتفاقی که افتاد، یعنی اعدام آقای صدام حسین به دنبال دادگاهی که تشکیل شد، بسیار آموزنده است برای ملت ما، برای اینکه تلاش میکنیم، بیش از 100 ساله که تلاش میکنیم به یک جامعه آزاد و مستقل برسیم، تجربه بسیار گویایی است برای اینکه بعد در موردش بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم و جنبه های گوناگونش رو تا حدی که در توان و تخصصمون هست بشکافیم. برای من بازم از شما سپاسگزارم و تا گفتگوی آینده از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب معتمدی، من هم با شما خداحافظی میکنم و خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من تشکر میکنم از شما و امیدوارم همیشه سر بلند باشید و سلامت، و ما رو میدونم که فراموش نمیکنید و بدانید که ایران هم به فکر همه ایرانیان در هر جایی که هستن هست.
قطعا اینطوره و امید است که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم و بدور از خشونت در صلح و دوستی با یکدیگر زندگی کنند و به شادکامی و نیکبختی یکدیگر بیندیشند.
بله.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره اعدام صدام حسین و همچنین شرایط این محاکمه و حکم اعدام توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.